فضا پرتاب می شود. آقای زارپور گفت ماهواره سنجشی تصویربرداری پارس 1 که ماهواره 100% ایرانی است، 12 اقدام به پرتاب ماهواره در دولت 13 است.
توسط پرتابگر سایوز از روسیه پرتاب خواهد شد انشالله فردا صبح، و در واقع تعداد ماهواره های سنجشی ما، تصویربرداری ما انشالله بهش افزوده خواهد شد با این پرتاب، و انشالله ما در راستای توسعه فعالیت فضایی کشور سال آینده با تکمیل فاز اول بزرگترین پایگاه فضایی غرب آسیا که در جنوب کشور در حال ساخته، انشالله میتونیم چنین ماهواره‌هایی رو هم خودمون در مدار خورشید آهنگ 98 درجه انشالله قرار بدیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از ارائه طرحی به معاون اول رئیس جمهور برای نظم‌دهی سامانه‌های فروش اینترنتی دارو خبر داد. دهقانی فیروزآبادی:
معاونت علمی به درخواست و دستور معاون اول رئیس جمهور یک کار کارشناسی مفصل تقریبا 10 جلسه انجام داد برای اینکه پیشنهاداتش رو در مورد سامانه های فروش اینترنتی دارو مطرح بکنه. یک کار کارشناسی دقیقه شده که توش بحث هویت بیمار حفظ بشه، داده حفظ بشود، امنیت حفظ بشود، سلامت و کیفیت حفظ بشود، داروخانه ها حفظ بشود.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دانش فنی طراحی و ساخت پمپ‌های انتقال سیالات را داخلی سازی کنند. این محصول با نصف قیمت نمونه‌های خارجی تولید شده در صنایع بالادستی، خودروسازی و کاشی و سرامیک کاربرد دارد.
طراحی و ساخت پمپ‌های پرقدرت انتقال سیالات حاصل تلاش متخصصان مجموعه دانش بنیان. مهرداد ایمانپور، فناور:
آخرین محصول تکنولوژیکی ما که تولید کردیم برای صنایع فولاد و مصرف زیادی داره، پمپ‌های اسکرومی هستن که این پمپ با دبی زیاد و با فشار بین 40 تا 50 بار هستش و حجم روغن زیادی از یه مسافت زیادی میتونه حرکت بده و هم میتونه سیال آب باشه، هم میتونه روغن باشه.
ویژگی های این محصول فناورانه نسبت به سایر پمپ های صنعتی:
ویژگی حجم دبی بالا و فشار بالا، تقریبا فشار در حد 40-50 بار، 60 بار. این پمپ از 4 قسمت اصلی تشکیل شده: از بدنه اصلی، محور اصلی یا محور مارپیچ اصلی و 2 تا اسکرو یا مارپیچ کناری تشکیل شده.
اما نیاز صنعت به این پمپ های انتقال مایعات و قیمت تمام شده محصول نسبت به نمونه های مشابه خارجی. مهرداد ایمانپور، فناور:
قیمتش حدود 30-40 بعضیش تا 50% زیر قیمت برند اصلیه، ولی کیفیتش بین 70-80% قیمت کیفیت محصول اصلی. توی 2 ماه گذشته مثلا حدود 200 سفارش داشتیم، شاید تو صنایع دیگه هم که قطعا مصرف داره، من فکر میکنم سالانه حدود 10-12 هزار تا مصرف داشته باشه.
صنایع مختلفی مشتریان پمپ های تولید شده در این مجموعه دانش بنیان هستند. امیر حقیقت‌پور، فناور:
شرکت فولاد مبارکه که ما قرارداد مستقیم داریم، شرکت فولاد خوزستان، عرضم به حضور شما تمام کاشی سرامیکی‌ها، وابستن داروسازی‌ها، شرکت‌های نظامی که عرضم به حضور شما هواپیمایی، همه از محصولات ما استفاده میکنن.
این پمپ امکان جابجایی 2-3 هزار لیتر سیالات رو در دقیقه داره. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 44 سنت کاهش به 83 دلار و 21 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم با 38 سنت کاهش 78 دلار و 49 سنت معامله می شود. هر بشکه گازوئیل هم با 0.03% افزایش به 840 دلار و 75 سنت رسید. به گفته تحلیلگران، کاهش نیافتن نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا و تقاضای کم نفت از علل کاهش بقای جهانی نفت است.
قیمت هر اونس طلا امروز کمی افزایش یافت. قیمت هر اونس طلا با 0.04% افزایش به 2031.32 دلار رسید. کاهش ارزش دلار و کاهش نیافتن نرخ بهره در آمریکا تقاضا برای خرید طلا را افزایش داده است. در بازار دیگر فلزات گرانبها هم قیمت هر اونس نقره با 0.35% کاهش به 22.61 دلار رسید. بهای هر اونس پلاتین هم با 0.53% کاهش 892.50 دلار معامله می شود.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده به جز استانهای شمال غرب و جنوب غرب خوزستان در بقیه نقاط کشور برف و باران می بارد. بارش ها در مناطقی از جنوب شدت بیشتری خواهد داشت. خانم جعفری کارشناس هواشناسی:
برای 24 ساعت آینده هم همچنان فعالیت سامانه باریزها رو در سطح کشور داریم. به جز بخشایی از شمال غرب کشور در سایر مناطق شرایط برای بارش مهیا هست. بارندگی در بخشای جنوبی تر کشور به شکل باران به همراه رعد و برق خواهد بود و در ارتفاعات و مناطق سرسیر هم بارش برف رو پیش بینی می کنیم. هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده. احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود داره. همچنین به سبب بارش برفی که اتفاق میفته در ارتفاعات و مسیرهای کوهستانی اختلال و انسداد در مسیرها دور از انتظار نیست.
در 24 ساعت گذشته مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده به 682 میلیون متر مکعب رسید. به گفته مدیر مرکز راهبری شبکه گاز کشور، استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بالاترین مصرف را داشتند. وزیر نفت هم گفت با وجود سرمای کم سابقه در روزهای اخیر در هیچ کجای کشور قطعی گاز خانگی رخ نداد. آقای اوجی از هموطنان خواست با مدیریت مصرف از احتمال افت فشار در مناطق سردسیر جلوگیری کنند.
واقعا میطلبه که مردم عزیز همکاری بیشتری رو داشته باشن در بحث بهینه مصرف کردن، در بحث این که واقعا راهکاراش هم خیلی راحته. بارها و بارها هم خود بنده همکارانمون اعلام کردن به مردم عزیز که به جهت تو بحث بهینه مصرف کردن گاز، این نعمت گاز، نعمت الهی، همه هموطنانمون باید بتونن انشالله استفاده کنن. خیلی هم راحته. جایی که در منزل یا محیط کار در حقیقت استفاده نمیشه، سیستم گرمایششو یا اون بخاری اضافی رو خاموش کنن.
وزیر نفت افسود علاوه بر تأمین سوخت خانگی و تجاری، تأمین سوخت گاز و مایع نیروگاه هم در دست انجام است. به گفته آقای اوجی امسال 1 میلیارد لیتر بیشتر سوخت به نیروگاه‌ها داده شده است. آقای اوجی همچنین از افزایش 15% تولید بنزین در دولت 13 خبر داد و گفت در شهریور 1400 تولید بنزین 96 میلیون لیتر در روز بود، ولی امروز با ظرفیت‌های پالایشگاهی و با فاز دوم پالایشگاه آبادان به حدود 114 میلیون لیتر تولید در روز رسید است.
شرکت ملی گاز از هموطنان خواست برای جلوگیری از افت فشار در استانهای شمال، شمال شرق و شمال غرب در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. چگنی، مدیر عامل شرکت گاز ایران:
توجه به پایداری سرما و افت دما در اکثر نقاط کشور، ما احتمال میدیم که در استانهای سرسیر به ویژه استانهای شمالی و شمال شرق کشور با افت فشار مواجه بشیم.
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت گرچه در هفته‌های اخیر بارش‌های خوبی را در کشور شاهد بودیم، اما در حدی نبود که کسری بارش‌های سال آبی را جبران کند. خانم تاجبخش با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آب به ویژه در بخش کشاورزی و محیط زیست گفت مخاطرات تغییر اقلیم بیش از گذشته مدیریت منابع آب را به ما گوشزد می‌کند.
سامانه‌های بارشی هفته‌های اخیر تمام نواحی کشور را از گرم‌ترین تا سردترین مناطق را تحت تأثیر قرار داد. در بهمن ماه و ابتدای اسفند بارندگی مطلوبی داشتیم و همین مسئله موجب خوشحالی مردم شد.
من که دارم لذت می‌برم.
خیلی خوبه هوا، ان شاء الله که همیشه همینطور باشه.
اولین باره که کوچولون داره برف می‌مونه.
خدا لطفش شامل حالمون کرد.
به گفته رئیس سازمان هواشناسی در آذر و دی بارش‌های مطلوبی در کشور رخ نداد. در عین حال بارش‌های بهمن و کم بارشی گذشته را جبران نمی کند. تاج بخش، رئیس سازمان هواشناسی.
بررسی هایی که همکاران من روی کشورهای منطقه انجام دادن در مسئله بررسی تغییرات دما و بارش در منطقه غرب آسیا عمدتاً و مشخص کشورهایی که عرض کردم، در تمامی کشورها روند کاهش میزان بارش ها و روند افزایش دما اتفاق افتاده.
ایران در منطقه گرم و خشک زمین قرار دارد و بارش های کشور ما حدود 37% کمتر از میانگین دوره بلند مدت است. تاج بخش، رئیس سازمان هواشناسی.
امیدوار هستم ما هم در کشور خودمون در حوزه های مرتبط از جمله مدیریت منابع آب، حوزه کشاورزی، صنعت، محیط زیست و سایر حوزه های مرتبط که تمام در واقع فعالیت های اقتصادی اجتماعی ما رو تحت تاثیر قرار میده، با یک مدیریت صحیح بتونیم نسبت به کم کردن در واقع مخاطرات ناشی از این پیامدهای تغییر اقلیم موفق باشیم.
افزایش دما و کم بارشی های امسال باعث شد مردم پیامدهای تغییر اقلیم را جدی بگیرند.
مردم تو مصرف آب صرفه‌جویی کنن،
دانش استفاده از منابع آبی خیلی تکیه بشه، مدیریتی بشه که بتونیم تو جمع‌آوری، نگهداری و ذخیره‌سازی آب بهتر عمل بشه که تو تابستون به مشکل نخوریم.
باید مدیریت کرد، مدیریت سرمایه کرد، اینا سرمایه است.
توی خونه‌ها مصرف آب مدیریت بشه، آب بیهوده هدر ندیم.
ایران با قرار داشتن در منطقه خشک و میزان بارندگی بلند مدت حدود 200 میلی‌متر جزء کشورهای کم بارش است و مدیریت درست مصرف آب می تواند جلوگیری کند از پدیده‌های مانند ریزگردها و فرونشست زمین و کشور را از بحران خشکسالی به دور کند. محمد علی گلخواه، خبرگزاری صدا و سیما.
با بارش‌های اخیر حجم آب دریاچه ارومیه به 1.5 میلیارد متر مکعب رسیده است. رئیس سازمان محیط زیست با اعلام این خبر گفت تالاب‌های 11 گانه اقماری دریاچه ارومیه نیز در وضع مناسبی قرار دارند. آقای سلاجقه:
بارش‌ها که انجام شد خوشبختانه الان وضعیت تراز دریاچه ارومیه تقریبا حدود 1.5 میلیارد متر مکعب در حقیقت تقریبا رسیده تو این فاز. ما دو تا سد رو هفته قبل در حقیقت راه‌سازی انجام دادیم، سد شهید کاظمی مهاباد و سد بوکان رو که از سد شهید کاظمی ما 30 متر مکعب بر ثانیه و سد بوکان 750 متر مکعب بر ثانیه آب راه‌سازی انجام شده و بقیه صدها هم تا پایان امسال ان شاء الله کار انجام میشه. برای اولین بار هست که خوشبختانه وزارت نیرو اومده پای کار و داره حقابه رو رعایت میکنه که این روند ان شاء الله انجام بشه، وضعیت مناسبی ان شاء الله شاهد.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. فدراسیون والیبال ایران با ماوریسیو موتا پائز برای هدایت تیم ملی والیبال مردان ایران به توافق رسید. این مربی 61 ساله با اصالت فرانسوی برزیلی سابقه دستیاری رزنده مربی افسانه والیبال دنیا را در کارنامه دارد و تا پایان المپیک 2024 پاریس با فدراسیون والیبال ایران قرارداد همکاری امضا کرده است. پائز در حال حاضر هدایت تیم آی پی سنتر پودولیانی در لیگ برتر والیبال اوکراین را بر عهده دارد و پس از پایان مسابقات لیگ این کشور برای برگزاری اردوی آمادگی تیم ملی والیبال کشورمان راهی ایران خواهد شد.
Hello everyone. My name is Maurice Motapais and I am the new head coach of Iranian national team.
سلام به همه. اسم من موریس موتاپائزه. من مربی جدید تیم ملی مردان ایران هستم. شما میدونید، ما میدونیم که چالش بزرگی رو در تابستون پیش رو داریم. باور دارم که با استعدادهای جوان، بازیکنان با اعتماد به نفس و بازیکنان با تجربه میتونیم ترکیب بسیار خوبی در تیم داشته باشیم. ما با بلند همتی، مصممانه و متعهدانه تلاش میکنیم المپیکی شویم. ما به حمایت شما و پشتیبانی همه طرفداران ایرانی نیاز داریم تا بتوانیم تیم ملی را به فراز قله والیبال جهان سوق دهیم. منتظر دیدار شما برای نوشتن فصل جدیدی از والیبال ایران هستم. متشکرم.
مسابقات شنا و شیرجه قهرمانی آسیا با یک مدال نقره دیگر برای کشورمان ادامه یافت. در روز سوم رقابت‌ها در فیلیپین برای تیم ایران سام واژیر در شیرجه از تخته 10 متر انفرادی جوانان پس از نماینده چین بر سکوی دومی ایستاد و مدال نقره دریافت کرد. کیومرث استانی هم در این ماده دهم شد. دیروز هم نمایندگان کشورمان صاحب یک نشان طلا، یک نقره و یک برنز در مواد مختلف شدند. و هفته اجام رقابت لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با برگزاری 5 دیدار پیگیری خواهد شد و در حساس ترین بازی زبان اصفهان با پرسپولیس تهران دیدار میکند. در دیگر بازی ها تراکتور تبریز با استقلال خوزستان، آلومینیوم عراق با هوادار تهران، شمس‌آذر قزوین با مصر رفسنجان و پیکان تهران با صنعت نفت آبادان روبرو میشوند. دیروز نیز در روز نخست رقابت‌های استقلال تهران در ورزشگاه آزادی 1-0 تیم مدعی سپاهان اصفهان را شکست داد و با 39 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. گلگوهر هم در سیرجان با 3 گل نساجی مازندران را برد و با 30 امتیاز به رده 4 جدول صعود کرد و مساف تیم‌های فولاد خوزستان و ملوان انزلی به تساوی 1-1 انجامید. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام، از امروز سعی کنیم مسواک زدن و فراموش نکنیم. اینجوری هم بهداشت جسم خودمون رو رعایت کردیم و هم به دستور دین عمل کردیم و هم اطرافیانمون رو آزرده خاطر نکردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندید.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، عصر زیبا و سرد زمستانیتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. 14:48 دقیقه چهارشنبه 9 اسفند ماه 1402 شمسی، 18 شعبان المعظم 1445 هجری قمری، و ما افتخار داریم که در این نوبت کاری با شما باشیم تا ساعت 22 با برنامه متنوعی که براتون در نظر گرفتیم. در طول این 8 ساعت بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش با شما خواهیم بود و ازتون هم درخواست میکنم که اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما با ما در میون بگذارید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن ماست و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف. اگه نظر یا انتقادی هم در مورد رادیو معارف داشتید، حتما با همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و سامانه پیامکی 30162 هم به همین منظور در اختیار شماست. اما دوستان عزیز، تا ثانیه‌های دیگه برنامه نقد و نظر تقدیمتون میشه. ساعت 15:30 هم میتونید شنونده زلال تاریخ باشید. پاسخ‌های استاد جباری رو در این برنامه با موضوع تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه تقدیمتون خواهیم کرد و ساعت 16 هم شنونده پاسخ‌های استاد محمدی شاهرودی خواهیم بود به پرسش‌های شما در حوزه مسائل اعتقادی در برنامه پرسمان اعتقادی و برنامه‌های دیگه‌ای که انشاءالله در این فرصت مناسب خدمتتون اعلام می‌کنم. برنامه نقد و نظر تقدیمتون میشه با موضوع انتخابات و کارشناسی حجت الاسلام امیری طیبی.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
نکته مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
هزینه های زائد
کجا داره خرج میشه؟
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خدمتتون
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم که هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. با یکی دیگه از برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. خب به همدلله کم کم داریم نزدیک میشیم به انتخابات 11 اسفند ماه و شاهد حضور باشکوه مردم باشیم در سر صندوق‌های رأی. به همین مناسبت داریم بحث می‌کنیم در این برنامه پیرامون در واقع نقش مردم در انتخابات و مشارکت سیاسی و اجتماعی و افتخار گفتگو با کارشناسان محترم حاضر در استودیو رو دارم. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد امیری طیبی استاد حوزه دانشگاه و پژوهشگر حوزه اندیشه امامین انقلاب و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدرضا عبداللهی استاد حوزه و پژوهشگر مسائل فقه نظام. خدمت جناب آقای امیری سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما مجری گرامی و شنوندگان محترم این برنامه. در چند گام مانده به یک انتخاب بزرگ خوشحال هستم که خدمت شما هستیم و بحث مهمی رو امروز بناست با هم داشته باشیم
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما جناب عبداللهی، سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ارادت. انشاءالله که گفتگوی امروز ما در تحقق یک مشارکت پرشور مفید و مؤثر باشه
انشاءالله. همینطوره، خیلی ممنونم از حضور شما. خب این نکته خیلی مهمی که وجود داره و می‌خوایم بحث رو از اینجا شروع کنیم، بحث نقش مردم در تحولات بزرگی هستش که در تاریخ رقم خورده. همونطوری که مقام معظم رهبری هم در همین دی ماه 1402 بود که اشاره کردن، قدرت نقش آفرینی مردم در حوادث بزرگ. مهمترین حوادثی که ما در پیش رو داریم به لحاظ نرم افزاری بحث ساخت دولت اسلامی و جامعه اسلامی و انشالله در نهایت رسیدن به قله تمدن اسلامی. از این امیری مقام اعظم رهبری اشاره کردن به اینکه ما نزدیک قله ایم. آیا میشه ما نزدیک قله باشیم و نزدیک قله ها باشیم بدون حضور مردم، بدون مشارکت مردم؟ ما داریم مسیر رو طی میکنیم که خب پیچ و خم های زیادی رو طی کردیم، فراز و فرود های زیادی رو پشت سر گذاشتیم، الان به نقطه رسیدیم که شاید اگر این تعبیر رو به کار ببرم گزافه نباشه که بگیم چشم جهانیان به ما دوخته شده و حضور ما در پای صندوق های رأی میتونه تاثیرات منطقه و بین المللی داشته باشه. ما نزدیک قله ایم و یک انتخابات هم در پیش رو داریم. تحلیل شما رو بشنویم.
متشکرم از سوال دقیق و خوبی که فرمودید. ببینید، ما یک خط سیر حرکتی داره انقلابمون.
بله.
ما یک نهضت مردمی بر اساس اون اراده متراکم مردمی شکل دادیم که انقلاب بود. بعد از اون یک ساختار حاکمیتی رو بر موازین اعتقادی اسلام استوار کردیم تا اساس اسلام رو حفاظت کنیم و خیالمون از اینکه تهدیدی متوجه اصل دین نباشه راحت باشه. بعد از اون در مرحله دولت سازی باید تلاش بکنیم برای اینکه نرم افزارهای حکمرانی رو در تراز نرم افزارهای حکمرانی اسلامی قرار بدیم و بعد مراحل بعدی که تا رسیدن به اون قله تمدنی باید جلو بریم. خب در مرحله دولت سازی چیزی که وجود دارد این هست، ما باید خیلی ریل‌ها رو تغییر بدیم، مبانی تغییر میکنه. من یک مثال اگر بخوام بزنم، ببینید تعریف علم اقتصاد امروز در نظر اندیشمندان اقتصاد لیبرال این هست: مدیریت منابع محدود برای نیازهای نامحدود. خب این منابع محدود مبتنی بر یک گزاره جهان شناختی است که در یک نظام ارزشی تعریف شده است. بله ممکنه در نظام جهان شناختی دینی منابع محدود نباشه، یا اقلن در بلند مدت محدود نباشه. لهو مقالید و سماوات و الارض، یبسط الرزق لمن یشا. و اینکه نیازها نامحدود است، باز این یک گزاره انسان شناسانه است بر اساس یک تعریف از انسان که همه خواستاش اصالت داره. اما انسان الهی منابعش هم خلقت شده است توسط خالقی که او را آفریده، لذا منابع با او حالت پایداری داره. برای چی مثالو زدم؟ ما از اساس تعریف باید یک علم و تغییر بدیم تا برسه به ساختارها و برنامه‌های حکمرانی. این فرایند یک فرایندی است که چون نظم‌های شکل گرفته و بسیار مستحکم شده رو میخواد تغییر بده، جز با حضور و اراده مردم قطعا محقق نمیشه.
بله.
و تغییر ریل اساسی بدون مردم با حضور اندک حکمرانان به تنهایی قاعدتا ابتر خواهند بود. چیزی که وقتی امام هم خواست تغییر مبانی ایجاد کنه، ببینید شما در یک ساحتی آمده اید رأی دادید به اساس یک حاکمیتی، بعد در مرحله بعد رأی دادید به نمایندگان خبرگان. وقتی شما به نمایندگان رأی میدید، یعنی به خروجی اون قانون رأی دادید. امام به این هم بسنده نکردن، خروجی قانون رو هم به رأی مردم گذاشتن و بعد حتی متمم قانون رو. چون ما داریم یک تغییر نرم افزار حکمرانی رو تجربه میکنیم، مفاهیم قانون اساسی ما خیلی متفاوت هست از مفاهیم معمول حاکمیتی دنیا. اینجا باید لحظه به لحظه اون اراده مردمی ثبت بشه. یعنی امام میتونست بسنده بکند به رأیی که به نمایندگان داده شده، لذا میگفتش که خب همین نمایندگانی که شما رأی دادید قانون رو آوردن، ولی وقتی میدید میخواد تغییر مبنا ایجاد کنه، میگفت اون خروجی هم باید به آراء مردم گذاشته بشه. و نزدیک به قله ها اتفاقا نبود مردم خطرش به شدت آسیبزاتر هست. خاصیت قله چیه؟ اهل کوه میدونن خاصیت قله این است: نزدیک قله شیبه ها حد اکثری میشه و خستگی به نهایت میرسه. اینجا فقط یک جمع همراهه که با تواصی و کمک کردن برای صبر باعث میشن افراد به سمت قله برن.
بله.
و نزدیک قله ها سقوط ها هم به شدت مهلکتر میشه. یک تعبیر تمثیلی مقام معظم رهبری برای جامعه ایمانی دارن، میگن جامعه ایمانی مثل کوهنوردهایی هستن که در ارتفاعات بلند با بند حمایت به هم متصلن. یعنی یک هویت جمعی باعث میشه در اون سقوط‌های مهلک افراد همدیگر رو حمایت کنن. اینجا اگر اتفاقا مردم نباشن نزدیک قله‌ها، ما سقوط میکنیم. یه تجربه تاریخی اینجا داریم عرض کنم در خدمت حضرت عادی و جناب استاد عبداللهی باشیم. ما یک جا نزدیک قله‌ها صحنه عوض شده به خاطر اینکه بعضی با تحلیل غلط مردم رو دور کردن.
بله.
کجا بود؟ اونجایی که مالک در ده قدمی خیمه معاویه است. اگر معاویه رو زده بودن، مسیر تاریخ عوض می شد، مسیر نزاع حق و باطل عوض می شد. اینجا با یک ضعف تحلیل بعضی مردم رو جدا کردن و وقتی مردم جدا شدند، نزدیک قله ها کار به سمت غلطی رفت و اون اراده مردم توسط دیکتاتورهای مثل عمرو عاص به تاراج رفت و مصادره شد.
بله بسیار خوب. مقام اعظم رهبری اشاره کردن، بارها تأکید کردن بر روی مسئله که ما داریم به صورت دست جمعی به سمت قله و اهداف و آرمان حرکت میکنیم و اون چی که مهم هست رسیدن ایران به اون نقطه اوج شکوه و عظمت و اقتدار است. بخاطر همین است که مقام اعظم رهبری به مردم در واقع خطابشون این بود که اگر نظام رو هم قبول ندارید یا انتقادی دارید بیایید، به خاطر ایران بیایید، به خاطر اقتدار کشور و وطن خودتون بیایید. بله به خاطر ایران قوی. هستن این کلید واژه خیلی کلید واژه جالبی و مهمی هست. چرا باید میری؟
بله این نقطه مشترک اراده های ماست. ما وقتی میخوایم اراده ها رو متراکم کنیم باید مسئله مشترک پیدا کنیم. مسئله مشترک همه ما امروز این است، هر کسی ذره تحلیل از عرصه جهانی و بین الملل داشته باشه میداند گرگهای دندان تیز کردن ایران ما رو پاره پاره کنن، اجازه ندند اراده مردم